أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم على القول بالنقل يرى الإشكال في جواز إجازة العبد الواضع على الثمن، لأن إجازة مالك المبيع له موقوفة على تملكه للثمن، لأنه قبلها أجنبي عنه. مرحوم الشيخ أعلى الله مقامه الشريف در مقام توضیح فرمایش فخر المحققین است. فخر المحققین فرمودند مسئله بطلان تقبل عبود و عدم بطلان مبتنی است بر این که ما اجازه را در عقد فضولی کاشفه بدانیم یا ناقله. بنابر این که ما اجازه را کاشفه بدانیم، تطبق عقود هیچ اشکالی نداره و در این مثال مورد بحث ما نه اشکالی در عقد دوم وجود داره، یعنی اینی که بایع فضولی با اون ثمن در عقد اول آمده مبیعی را اشتراک کرده، و نه اشکالی در عقد اول وجود داره. بنابر کاشفیت در هیچ کدام یک از این دو عقد اشکالی وجود نداره. اما بنابر این که ما اجازه را ناقله بدانیم، مرحوم شیخ می‌فرمایند هم اشکال در عقد دوم وجود داره و هم اشکال در عقد اول وجود داره. دایر فضولی مثلا روز شنبه میاد مال مالک را می‌فروشد به مشتری، ثمن را از مشتری می‌گیرد و فرض این است که مشتری هم عالم است به این که این بایع قاطبه، معذالب ثمن را در اختیار بایع قرار میده. روز یک شنبه این بایع میاد با این ثمن یک جنسی را اشترا میکنه، یک عینی را و مالی را خریداری میکنه. اون مالک مبیع در عقد روز شنبه امروز که روز دوشنبه میاد اون عقد را اجازه میکنه، و ما هم فرضمون این است که میخواییم اجازه را ناقله بدانیم. شیخ میفرماید روی ناقلیت اجازه هم نسبت به عقد دوم اشکال وجود داره و هم نسبت به عقد اول اشکال وجود داره. اما نسبت به عقد دوم، این مالک قبل از اجازه نسبت به عقد دوم کاملا اجنبیه. مالک زمانی میتونه عقد دوم را اجازه بکنه که مالک ثمن باشه، اون ثمنی که با یه روز یک شنبه رفته با جنسی رو خریده، اون مالک اصلی این عقد دوم را زمانی میتونه اجازه کنه که مالک ثمن باشه. و فرض این است که چون اجازه ناقله، قبل از تحقق اجازه مالکیت مالک نسبت به ثمن محقق نشده، پس مالک نسبت به این عقد دوم کاملا اجنبیه و اجازه مالک نسبت به این عقد دوم تأثیری نداره. و اما نسبت به عقد اول، عقد اول رو هم مالک نمیتونه اجازه کنه، به دلیل اینکه این مشتری چون عالم است به اینکه این بای قاطبه، آمده ثمن را با فرض علمش در اختیار بایع قرار داده و بایع را مسلط کرده بر این ثمن. به تعبیری که خود مرحوم شیخ دارند در اینجا، و این تسلیط قبل از انتقال ثمن به این مجیزه، چون فرض این است که اجازه ناقله است، روی ناقلیت اجازه قبل از اجازه این ثمن به ملک مجیز منتقل نه. پس قبل از اجازه با این تسلیفی که مشتری کرده، ثمن داخل در ملک بایع شده. اون وقت نتیجه میگیرن، میفرماید دیگه لا یبقا محلا للاجازه، لا یبقا موردی برای اجازه، دیگه موردی نمیمونه برای اجازه، دیگه ثمنی وجود ندارد تا مالک بخواد او رو اجازه بکنه. عقد میشود عقد بلا ثمن، ثمن منتقل شد به ملک بایع قاطع در اثر تسلیطی که مشتری نسبت به بایع انجام داد. پس عقد اول رو هم مالک نمیتواند اجازه بکند از باب این که موردی برای اجازه وجود نداره، ثمنی نیست تا بخواد او رو اجازه کند و اون ثمن داخل در ملک خود مالک مجیز در بیاد. ثمن داخل در ملک بایع قاطب شده و از بین رفته. لذا شیخ می فرماین روی قول به ناقلیت اجازه هم اشکال در عقد دوم وجود داره و هم اشکال در عقد اول وجود داره. سپس میان یه مطلبی که فخرالمحققین احتمالش رو داد، اون رو بیان میکنن و رد میکنن. فخرالمحققین در آخر کلامشون احتمال دادن که روی قول به ناقلیت اشکالی نباشه. فرمودن همانطوری که روی قول به کاشفیت اشکالی وجود نداره، ما احتمال میدیم که روی قول به ناقلیت هم اشکالی نباشه. اون وقت دلیلشون رو اینطور بیان کردن، فرمودن گرچه روی قول به ناقلیت قبل از اجازه ثمن در ملک مالک مجیز داخل نشده، اما این مالک یک حقی نسبت به اون عقد اول و اون ثمن در عقد اول پیدا کرده. اینی که مالک میتواند عقد را اجازه بکند، حق دارد عقد را اجازه بکند، حق دارد ثمن رو داخل در ملک خودش بکنه، این رو که نمیتونیم منکر بشیم. ولو اجازه ناقله باشه، اما این حق از اول وجود داره. از همون اولی که قاطب فضولی آمد مال مالک رو فروخت، برای مالک مجید حقیست نسبت به این عقد، میتونه اجازه بکنه و میتواند رد کنه. اون وقت فخرالمحققین فرمودن این حق مالک مجیز در این تسلیطی که یک حقی می آورد برای بایع قاطب مقدمه. چرا مقدمه؟ فرمودن در دوران امر بین رعایت حال مالک و رعایت حال قاطب القاطب و یعخذ و به اشد الاحوال و المالک و یعخذ به اجود الاحوال. مرحوم شیخ میفرمایند این فرمایش فخر المحققین هم ناتمامه. میفرمایند ما وجهی برای این فرمایش نمیبینیم. البته حالا جدای از این مسئله که خود این کبرا هیچ مدرکی نداره، القاطب و یعخذ و به اشد الاحوال، جدای از این مسئله شیخ میفرماید که ما بیاییم اسباب رو بررسی بکنیم. آیا سبب ملکیت بایع قاطب مقدم است یا سبب ملکیت مالک مجیز مقدمه؟ خب روشنه، مشتری وقتی آمده این مال رو تسلیم کرده به بایع و بایع رو مسلط بر ثمن کرده، تسلیم سبب اون که زمانم مقدم است بر اجازه مالک. بله اگه مالک هم اجازه بده، اجازه هم سبب است، یعنی جزء سببه. عقد خودش یه جزء سببه، روی قول به ناقلیت اجازه، اجازه هم جزء دوم سبب، وقتی بیاد ملکیت میاد. اما این سبب تسلیم چون مقدم بر این سبب دومه، لذا ما باید ملاحظه حال سبب مقدم رو بکنیم. اینجا البته یک اشکالی به ظاهر به ذهن میاد و اون این است که این جواب مرحوم شیخ خیلی ارتباطی به فرمایش فخر المحققین نداره. فخر المحققین کاری به تقدم سبب و تأخر سبب از نظر زمان نداره. اینی که آمده تمسک کرده به القاطب و یعخذ به اشد الاحوال، المالک و یعخذ به اجود الاحوال، این از باب این است که میخواد بگه حق مالک رتبتاً مقدم است بر حق قاطب. تقدم رتبی مورد نظر فخر المحققینه. اون وقت جوابی که مرحوم شیخ دادن روی تقدم سبب از نظر زمانی. حالا اینو دقت بفرمایید، ببینید آیا این اشکال وارده یا اینکه این اشکال هم وارد نیست. یکی اون رو داره تحریف کرده، دو صورت داره، یا این ثمن موجوده یا موجود نیست. در فرض وجودش هم فقها ها حکم کردن که به این که مشتری حق استرضا نداره. هیچی اون تو دیوانه است دیگه، این عقلی اصلا واقع نشده. نه، وقتی که این شد بیع بلا ثمن، عقل باطله. روی قول به ناقلیت اجازه میشه بیع بلا ثمن. روی قول به کاشفیت اجازه، دیروز خوندیم روی کاشفیت قبل از آنی که مشتری ثمن رو بده به بایع، کدام ثمن رو داره بایع؟ ثمنی که مال غیر داده. لذا رو قول به کاشفیت بیع بلا ثمن نمیشه، اما روی قول به ناقلیت اجازه میشه بیع بلا ثمن. نه مالک شکارت داره ثمن رو بیده؟ نه، مال خودش دست هر کس هست، از او میتونه بگیره. بله، هر کسی ید پیدا کرده بر مال او میتونه رجوع به او بکنه و مال رو از او بگیره. این بحثی نداره. اونتا عقد دیگه باطله. مال خودش رو میتونه اگه دست مشتری بره از مشتری بگیره، دست بایع قاصب بره از بایع قاصب بگیره. خب اینجا مرحوم شیخ در آخر مطلب اشاره میکنن به این که این اشکالی که ما روی قول به ناقلیت بیان کردیم و فخر المحققین هم روی قول به ناقلیت بیان کرد، فخر المحققین در اول کلامش فرمود این اشکال مبتنی است بر این فتوایی که فقها دادن. فقها فتوا دادن که مشتری اگر علم دارد به این که بای قاصده و ثمن را آمد تحویل به بای داد، دیگه مشتری حق استرداد ثمن را نداره، چون مشتری آمده تسلیت کرده بای را، یک تسلیت مجانی. اون وقت روی قول به ناقلیت می گفتیم این تسلیت سبب مقدمه بر اجازه است، لذا قبل از اون که مالک اجازه بده بایع مسلط شده، پس میشه بیع خلاف ثمن. شیخ میفرماید که ما در این فتوای فقها دو احتمال میدیم. یک احتمال این که فقها فتوا دادن به این که مشتری حق استرداد ثمن رو ندارد و این تسلیت مجانی مطلق است. روی این احتمال همه این حرفایی که تا حالا زدیم درسته، یعنی روی این احتمال که تسلیت مطلق است. مطلقه یعنی چه مالک اصلی اجازه کند چه اجازه نکند، مشتری میگه بسم الله این ثمن در اختیار تو، اون وقت اشکال بیع بلا ثمن و این حرفا پیش میاد. اما احتمال دوم میفرماین یمکن که اصحاب و فقها این تسلیت را تسلیت مشروطی بدانند، یعنی بگن مشتری میگه من میدونم تو بایع قاصدی، ثمن رو در اختیار تو قرار میدم و تو رو مسلط میکنم بر ثمن به شرط اینکه مالک اجازه ندهد. اما اگر مالک اجازه داد، این ثمن مال کیه؟ مال خود مالکه. اگر آمدیم این احتمال رو در فتوای فقها دادیم که گفتیم اینا تسلیت را مطلق نمی دانند، تسلیت رو مشروط می دونند، مشتری میگه این ثمن در اختیار تو برای تو به شرط این که مالک اصلی اجازه نده، اگر اجازه داد ثمن مالکیه، مال خود مالک اصلیه. اون وقت روی این حساب روی قول به ناقلیت هم دیگه مسئله بیع بلا ثمن به وجود نمیاد، چون از اول ثمن که در اختیار بایع قرار داده شد یک تسلیت مشروط بوده نه تسلیت مطلق. لذا اگر مالک آمد اجازه داد، این ثمن میشه مال بایع، مال مالک. بعد یک فقهم دارن که فقهم اشاره مطلبی داره که در تسلیت عرض میکنیم. اون وقت تمام مباحث مجاز هم اینجا تمام میشه. نعم علی القول بالنقل بنابر قول بالناقلیت، قبلا در بحث دیروز روی قول به کاشفیت رو خوندیم که فرمودن هم در عقد اول اشکالی نیست و هم در عقد دوم. علی القول بالنقل هم در عقد دوم اشکاله، هم در عقد اول. یقع الاشکال فی جواز، یعنی فی صحت اجازت العقد الواقع علی الثمن. عقد واقع و الثمن کدام عقده؟ عقد دوم دیگه. یعنی در عقد دوم بایع آمده اون ثمنی که در عقد اول گرفته رفته باشه جنسی را در عقد دوم خریده. این عبد دوم رو مالک نمیتونه اجازه کنه. چرا؟ لأن اجازت مالک المبیع له، اون مالک مبیع، یعنی مبیع در عبد اول، اگر مالک مبیع بخواد اجازه کند لهو، یعنی عبد دوم را، این اجازه موقوفتون علا تملکهی لثمن، موقوفت بر تملک مالک لثمن. باید مالک ثمن باشه تا بخواد عبد دوم اجازه بده، الا اگه مالک ثمن نباشه حکمش چی رو داره؟ اجنبی رو داره. لأنه این مالک قبل از اجازه اجنبی از ثمن. خب بگیم خب آقا مالک رو چه اشکالی داره؟ بگیم داریم رو قول به ناقلیت داریم حرف میزنیم. والمفروض ان تملکه الثمن، اگر بخواد این مالک ثمن باشه موقوف کن علی اجازه، تا اجازه نیاد مالک ثمن نمیشه، علی قول به نقل بنابر ناقلیت. پس این اشکال در عقد دوم. و کذا اجازه مالک نسبت به عقد اول هم مؤثر نیست. و کذا اشکال فی اجازت العقد الواقع علی المبیع، در عقدی که واقع بر مبیعه، یعنی عقد اول بعد قبض البایه از ثمن، بعد از اینکه بایه ثمن رو گرفته، یا بعد اتلافه یا بعد از اینکه اتلاف کرده از بایه ثمن را، بنابر خلاف علی خلاف اختصاص عدم رجوع المشتری علی الثمن به صورت طلب و عدمه، یعنی عدم اختصاص، عدمه یعنی عدم اختصاص. قبلا خوندیم اختلاف داره که آیا مشتری فقط در صورت وجود ثمن میتونه رجوع بکند به بایه، یا اینکه نه به هیچ وجه نمیتونه رجوع کنه، چه ثمن موجود باشه چه ثمن موجود نباشه. بنابر خلاف، این علال خلاف، این تردیدی که اینجا گفتیم قبض البایه او بعد اطلافه، بنابر خلاف در اختصاص عدم رجوع مشتری بر ثمن به صورت طلب و عدمه، یعنی عدم اختصاص. خب حالا چرا در عقد اول هم اشکاله؟ الا ان تعلیل برای اون اشکاله، تذر اشکال فرمد لأن تثبیت المشتری للبایه علی الثمن قبل انتقاله الى مالک المبیع بالاجازه، اینی که مشتری تثبیت کرده بایه را بر ثمن، این قبل انتقاله، یعنی انتقال ثمن به مالک مبیعه، این قبل خبر انه، لأن تثبیت المشتری تثبیت میشه قبل انتقاله خبرش. خب شیخ مقاضی فرمود دیگه پس حالا که ثمن قبل از آنی که منتقل شود به ملک مالک مبیع منتقل شده به ملک کسی دیگری، دیگه موردی برای اجازه باقی نمونه. دقت کنید مالک میخواد با اجازه چیکار بکنه؟ میخواد اون ثمن در عقد رو داخل در ملکش بکنه. و اگه فرض کردیم ثمن داخل در ملک دیگری شده، دیگه فلا یبقا موردون در اجازه، موردی برای اجازه باقی نمیمونه. خب و ما ذکره فی الایضاح، این و ما ذکره فی الایضاح همونیست که در صفحه قبل از پایین صفحه خط سوم فرمود و یحتمل ان یقال، این و ما ذکره همون مطلبیست که در صفحه قبل از پایین صفحه خط سوم فرمود و یحتمل ان یقال. حالا شیخ میخواد جواب اون یحتمل رو در اینجا بیان بکنه. من احتمال تقدیم حق المجیز، که احتمال داد حق مجیز مقدم باشه، لأنه اسبق، چون مجیز حقش اسبق است، و انه اولا من القاصب المأخوذ، مجیز اولا از قاصب مأخوذ به اشد احوال الان یعلم به وجهون شیخ میفرماد ما وجهی براش پیدا نکردیم بناهن الان نقل بنابر ناقلیت چرا؟ میفرمایند ببینید کدام سببی از در زمان مقدم کدام مؤخر لأن العقد جزء سبب لتملک المجید عقد جزء سبب است برای اینکه مجید مالک بشه و تخلیف المتأخر عقد تخلیفی که متأخر از عقده چون بعد از عقد مشتری میاد ثمن رو تخلیف میکنه به بایه این تخلیف علتون عامتون لتملک القاصد پس در زمان تسلیم نسبت به قاصد علت تامه ملکیتش آمده و اون تسلیم نسبت به مالک جزء السبب آمده و تسلیم المتأخر عنه یعنی عن العقد علتون عامه لتملک القاصد فکیف یکون حق المجید اسبق چگونه حق مجید اسبقه حالا هر شبم اون اشکال رو خودتونم دقت بفرمایید مرحوم فقه المحققین نمیخواد مسئله تقدم و تأخر زمانی رو مطرح کنه که شیخ اینطوری بیان میفرماید میخواد تقدم و تأخر رتبی رو بیان بکنه حق مجید رتبتاً مقدم است بر حق قاصد چون القاصد یؤخذ به اشد الاحوال بله نسبت تملک ثمن سبب تملک ثمن مالک این عقد که نمیتونه باشه چون عقد جزء سببه رو قول به ناقلیت یه جزء سبب عقد یه جزء اجازه ای بخوب اما اشکال ما که حق همون تقدم رتبیه این حق همون تقدم رتبیه که به نفس العقد عرض میشود که حق پیدا میکنه نسبت مالک مجید نسبت به ثمن حق داره این حتی در این اگه مقارنه با عقد هم تسلیم محقق بشه فرض این باشه مقارنه عقد مشتری تسلیم داره میکنه بایه رو بر ثمن در زمان مقارنه هم اگه واقع بشود عقد و تسلیم با فقه المحققین میخواد بگه حق مالک مجید رتبتا بر حق قاصد مقدمه زمانش تسلیف بر اجازه مقدمه اما عقد و تسلیف چطور؟ حالا اگر اونها در یه زمان واقع شد در همون زمانی که داره عقد میکنه مشتری تسلیف بکنه به بایه اونجا میتونیم بگیم حق مجید مقدمه رتبتا یا نه؟ میتونیم بگیم و فکر محققین روی این تقدم رتبی تکیه داره خب نه هم یمکن ان یقال این عرض کردیم استدراج برای این است که تا حالا مطالبی که بیان کردیم و گفتیم روی قول به ناقلیت اشکال داره مبتنی بر فتوای فقها که فقها میگویند مشتری بایع را مطلقا مسلط کرده تصدیق تصدیق مطلقه حالا میفرمند یمکن یقال ان حکم الاصحاب به عدم استرداد ثمن اینی که فقها فتوا دادند به این که ثمن رو مشتری نمیتواند استرداد کند لعله لعجل تسلیت اما نه تسلیت مطلق المراعا به عدم اجازت مالک المبیع میگه تو مسلطی به شرط اینکه مالک اجازه ندهد لا لعن نفس تسلیت علتون عامل لاستحقاق القاصد این که خود تسلیف علت تامه باشه برای استحقاق قاصد علا تقدیر یه رد و اجازه این تسلیف مطلق معناش اینه چه مالک اجازه کنه چه رد بکنه تو اختیار داری تصرف کنی در این سنن در مرحوم شب تقویت میکنن احتمال رو و و حیث و ان حکمهم هازا، حکم فقها هازا یعنی این حکم مخالف للقواعد. کدام قواعد؟ الدال على عدم حصول الانتقال به مجرد تحلیل. ما از نظر قواعدی که در باب معاملات داریم، تحلیل را هیچ فقیهی سبب برای ملکیت ندانسته. فقط در این مورد فقها آمدن دخیل در ملکیت دانستن، مخالف با قواعدی که دلالت دارد بر عدم حصول انتقال خالف با قواعده، وجب الاقتصار فیه علی المتیقن، باید اقتصار بشود بر متیقن. متیقن چیه؟ و هو تسلیف علی تقدیر عدم الاجازه، تسلیف رو طرز عدم اجازه. پس هم رو اشاره گرفتن به این که دقت بکن در این مطلب قبلی ما اشکالیه، اشکال رو هم مختلف بیان کردن. مرحوم ایروانی در حاشیه اشکال رو این چنین بیان می کند که می فرماید این اشاره دارد به این که وجه عدم جواز استرداد عرض می شود که اذا کان هو تثبیت المجانی فهو مطلقان خیر و مقید دل اجازه. مرحوم ایروانی فرموده است که این مشتری از وقتی میداند این بای قاصده سهم رو که داره میده به بای، اصلا به این معناست که میخواد بگه من کار به اون مالک اصلی اصلا ندارم. لا آدم عاقل وقتی میدونه که این بای فضولی قاصده که ثمن رو نمیاره به اون بده، با علم به قاصد بودن وقتی ثمن رو به او داد، این معناش این است که میگه من متوقع اجازت مالک نیستم، من اصلا تو رو همه کاره میدونم، تو رو مالک میدونم، مثلا میام ثمن رو به تو میدهم. لذا اینی که فقها گفتن مشتری نمیتونه استرداد کنه، از باب این است که تسلیف مطلق است، مغیر نیست. این بیان مرحوم ایروانیه. خب این احکام مجاز و اموری که مربوط به مجاز بود بحثش تمام شد. بعد از مباحث اجازه شروع میکنن مسائل مربوط به رد رو بیان میکنن. اولین مطلب این است که خب حالا که میگیم مالک حق رد داره، رد با چه چیزی محقق میشود؟ میفرماین هم با قول محقق میشود و هم با فعل. منتها قول باید یه قول صریح باشد، کنایه نباشد، قولی باشد که روشن باشد در بیان معنای رد، مثل این که بیاد بگه ردت تو. اما اگر یه اقوالی باشه که صریح در رد نباشه، اونجا رد باش محقق نمیشه. چرا محقق نمیشه؟ شیخ به دو تا استصحاب اینجا تمسک کردن. یک استصحاب اینه، این عقد فضولی قبل از آنی که مالک بیاد قول غیر صریح را، مثلا گفته این عقد به درد من نمیخوره، نگفته ردت تو، گفته به درد من نمیخوره، قول غیر صریحه. قبل از این که مالک این قول غیر صریح رو بگه، این عقد فضولی از طرف اصیل لازم بوده. حالا بعد از این که این قول رو گفت، شک می کنیم اون لزوم این طرف اصیل آیا باقیه یا باقی نیست، استصحاب می کنیم بقاء لزوم این طرف اصیل را. این یک استصحاب. استصحاب دوم قبل از آنی که مالک مجیز این قول رو بیاد بیان بکنه، این عقد قابلیت للاجازه داشت. حالا بعد از بیان این قول غیر صحیح، شک میکنیم قابلیتش للاجازه باقیه یا باقی نیست، استصحاب میکنیم بقاء قابلیت للاجازه. این رد قولی. بعد میفرمایم با فعل هم رد واقع میشه. اینجا که میرسن تقسیمی میکنن، میفرمایند افعال چند نوع هست. قسم اول، ما یک سری افعالی داریم مخرج عن الملک. افعال مخرج عن الملک قطعاً عنوان رد رو دارن و دیگه عقد فضولی رو به طور کلی از بین میبرن. مثلا فضولی آمده مال مالک رو برداشته فروخته به مشتری. حالا اگر مالک بعداً بیاد همون مال رو خودش بفروشه به شخص دیگر، یا مالک بیاد هبه کند، یا اون مثال تزریق، اگر کسی دختری را فضولتاً به عقد ازدواج دیگری در آورد و خود این دختر را خودش رو به عقد ازدواج شخص دیگری در آورد، تمام اینها افعال مخرجه عن الملک. و افعال مخرجه عن الملک شیخ میفرماید دیگه محلی برای اجازه باقی نمیگذاره. خب این دختر که دیگری آمده بود به عقد فضولی او رو تزویجش کرده بود به دیگری، حالا اگر خودش آمد به نیل خودش رو به عقد ازدواجی شخص دیگری در آورد، دیگه محلی برای اجازه عقد اول باقی نمیمانه. پس به طور کلی در این افعال مخرجه یعنی میل محلی برای اجازه باقی نمیمانه. پس نتیجتاً این افعال عنوان رد رو داره. اسم دوم، ما یک افعالی داریم که مخرجه یعنی ملک نیست. مثلا بایع فضولی آمده خانه مالک رو فروخته به مشتری، مالک خودش بعداً میاد این خانه رو اجاره میده، منفعت این خانه رو ملکی کس دیگری میکنه. آیا چنین افعالی عنوان رد رو دارن یا عنوان رد رو ندارن؟ شیخ میفرمایند در چنین مواردی سه احتمال وجود داره. قبل از بیان سه احتمال میفرمایند که در این که اینجا یک تنافی وجود داره بحثی نیست. چرا؟ از یک طرف این تصرفی که مالک کرده تصرفی است که مالک در ملک خودش کرده، خانه خودش رو آمده اجاره داده، پس تصرفی صحیح. از یک طرف اگر این اجازه ای که خود همین مالک میخواد نسبت به عقد فضولی اول که واقع شده و فضولی خانش رو فروخته، اگر اجازش بخواد از زمان عقد تأثیر بگذاره، معناش این است که یعنی صحت تأثیر اجازه از زمان عقد ملازمه با این است که این اجاره که داده چی باشه؟ واقع باشه. اون اجاره میشه در ملک خودش واقع نشده، این در ملکش واقع نشده دیگه. وقتی اجازه تأثیر میگذاره از زمان عقد، یعنی از زمان عقد این خانه ملک مشتری بوده و این اومده خانه دیگری رو اجاره داده، پس یک تنافی اینجا وجود داره بین صحت این تصرفات و افعال و بین تأثیر اجازه من زمان عقد، تنافی وجود داره. خب چه بکنیم در اینجا؟ شیخ در اینجا سه احتمال میدن. یک احتمال بگیم آقا اون تصرفی که خود مالک انجام داد، تصرفی که خودش انجام داد در ملک که خودش انجام داده تصرف صحیحی بوده و صحت تصرفی که مالک کرده مانع بشود از وقوع تصرف دیگر. یعنی اصلا بگیم ممکنه اجازه دیگه بعدا محقق بشه، چی باید اجازه بده؟ چیزی باقی نمونده دیگه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم این اجازهی که بعدا میده به طور کلی اون تصرفی که مالک انجام داده اون تصرف رو ابطال بکنه. این هم دو احتمال. احتمال سوم این است که این تصرف دوم یعنی اجازه بیا اون عقد را علا غیر وجهه قرار بده. یعنی که یعنی تصرف اول به زمینه اجازه بیاد اون عقد را علا غیر وجهه قرار بده. یعنی فضولی آمده خانه را فروخته، وقتی این منتقل میشه منفعت هم به تبع او هست. بگیم خب آقا حالا که خود مالک آمد منفعت اجاره داد، یعنی خانه را اجاره داد منفعت را تمدید کرد به دیگری، بعد هم آمد اون عقد اول رو اجازه کرد، اون عقد اول علا غیر وجهه واقع بشه. یعنی عقد اول اقتضای این داشت که هم این هم منفعت منتقل بشه به مشتری، با این کارایی که بعد انجام شد بگیم فقط این منتقل بشه و منفعت منتقل نشه. مسئلتون در احکام رد تحقق پیدا نمی کند رد قولن الا به قول خود مالک که میگه فسخت و وردت تو و شبه زاله. شبه زاله نما و صریح به رد، الفاظی که صریح در رده. خب چرا حالا الفاظ غیر صریح فایده نداره؟ با دو تا استثناء لعطالت بقاء لزوم من طرف العقیل. اگر مالک آمد گفت من از این عقد خیلی خوشم نمیاد، ما شک میکنیم با این بیان رد محقق شده یا نه، استثناء میکنیم میگیم قبل از این بیان از طرف عقیل عقد لازم بوده، حالا لازمه. استثناء دوم بقاء قابلیت عقد من طرف المجیز، قبل از این قول عقد از طرف مجیز قابل اجازه بود، حالا استثاب میکنه. و کذا حاصل میشود رد به هر فعلی که مخرجن لهو ان ملکه، ما رو از ملک مالک اخراج میکنه، به نعم یا به اطلاق و شبه این دوتا مثل تزویج، فالعتق و البیع و الهبت و تزویج که مراد از تزویج همون مثالش که عرض کردم، دختری که فضولتا تزویج شده به دیگری اگر خودش بیاد خودش رو به عقل یه شخص دیگری در بیاره. فرند زاله ولوش و فی زاله ان تصرفه بعد فرض صحته این مفرق لمحل الاجازه. تصرف این مالک بعد از فرض صحت تصرف مفرق از محل اجازه را به فرض خروج این ملکه، چون از ملکش دیگه خارج شده پس محلی برای اجازه باقی نمیمونه، یعنی دیگه چیزی در ملکش نیست که بخواد او رو اجازه بکنه. اسم سوم و اما تصرف غیر مخرج از ملک مثل اختلاط جاریه، حضوری آمده کنیز مالک رو فروخته، مالک بعدا رفته این کنیز رو چه کرده؟ مستولده کرده، یا خانه رو مالک رفته اجاره داده، یا عمه رو مالک رفته تزویج کرده به دیگری. و هو و این لم یخرج الملک عن قابلیت وقوع الاجازه علیه، برای اینکه ملک از قابلیت اجازه در ملک اخراج نمی کنه، الا انه مخرج له عن قابلیت وقوع الاجازه من زمان العقد، میگه اجازه از زمان عقد نمیتونه مؤثر باشه. چرا؟ لأن صحت الاجازه على هذا النحو، تأثیر اجازه از زمان عقد توجب وقوعها، یعنی وقوع این تصرفات، این افعال، استیلاد و اجاره و اینها دیگه باید باطل باشه. وقتی میگیم این اجازه از زمان عقد تأثیر میگذاره، معناش این است که این استیلادی که مالک کرده باطله، اجارهی که داره خانش رو باطله و هاکذا. و اذا خرج از اون طرف، اگر فرض کنیم این افعال یعنی استیلاد اجاره صحیحه، و اذا خرج وقوع ها صحیحتن منعت ان وقوع الاجازه، این افعال مانع میشن از وقوع اجازه، یعنی تأثیر اجازه از چه زمانی؟ از زمان عقد. ولحاصل خلاصه مطلب ان وقوع هذه الامور صحیحتن مناقضون لوقوع الاجازه لأصل العقد، وقوع این امور به نحو صحیح مناقض است با وقوع اجازه لأصل العقد. غیر مخرج تصرف مخرج نیست، اما این دوتا واقعا با هم تنافی داره. ببینید یه وقتی هست که ما میگیم آقا اجازه تأثیرش از زمان اجازه باشه، ایمانی نداره. فرض بفرمایید حضوری روز شنبه خانه رو فروخته، مالی روز یک شنبه آمده خانه شو برای یه روز اجاره داده، روز دوشنبه مالک میاد اجازه میکنه عقد اول رو. و اگه بگیم اجازه از این اجازه اثر بگذاره مانعی نداره، منتها اونی که موجب اشکال این است که این اجازه از زمان عقد بخواد اثر بگذاره. اگر از زمان عقد بخواد اثر بگذاره معناش این است که دیگه این اجاره مالک صحیح نبوده، چون مالک خودش اجاره نداده، مال دیگری رو اجاره داده. استیلاد یعنی استیلادی که غلط از مالک باشه، معلوم میشه که اگر این جاریه رو مستولده کرده غلط خود مالک نبوده، در ملک دیگری بوده این غلط به وجود آمده. اونم همینطوره. حالا تا دنباله مثلا انشاءالله پرداخت. صلی الله علیه و سلم.